آقا چرا توضیح الکی میدی؟ مگه من خواستم توضیح بدی؟ مگه من گفتم چی جوری داره کار میکنه که ای توضیح میدی؟
قد کن موزیکو، قد کن.
ای چرا؟
اپیزود سریالی گذاشته دیگه، هر اپیزود که نباید اولش هی موزیک بذاری. قد کن صحبتو شروع کن.
باشه، ولی خب آخه خیلی جالب نیست وسط موزیک قطع کنی؟ مخاطب ذهنش تو موزیک بود، داشت میرفت با موزیک ذره جلو. بعد مثلا یه بخشی از کارمون همین موزیک هست دیگه، کار علمی هم نیست وسطش دفعه قطع کنیم.
علمی؟ علم که بابا من یه پادکست دیدم میگفت علم مزخرف میگه.
علم مزخرف میگه؟ همین پادکست خودمونو میگی؟ اصلا گوش دادی پادکستمونو؟
نه دیگه، همون نوشته بود علم مزخرف میگه.
عزیزم من، خب دلیل داشته عنوانش اونطوری نوشتیم، گوش کن. خب نشیندم جون میگی مزخرف میگه، ما دلیل داشتیم اونو نوشتیم. خب گوش بده بعد ببین اصلا ماجرا چه قراره، بعد بیا بگو اینجوری.
باشه اصلا ولش کن، حالا من گوش میدم بعدن. شما شروع کن، همین اپیزود هست دیگه، الان این دومیشو شروع کن. برو، آره برو شروع کن.
بسیار خب، بریم شروع کنیم. من محمد جواد راشدی و این قسمت دوم سلسله اپیزودهای تفکر علمی از پادکست رفتار. این اپیزود داره تو روزهای پایانی اسفند ماه 1402 ضبط میشه. قبل شروع بگیم محتوای این اپیزود سریالیه، یعنی بدون شنیدن اپیزود اول سراغ این اپیزود نباید بیاین. برین از اپیزود اول این رو بشنوید، یعنی اپیزود قبلی، این اپیزود دوم هست. و من میخوام امروز بهتون یه قول بدم، با شنیدن این قسمت مدل فکریتون کاملا تغییر میکنه، یه رشد بسیار خوب خواهید داشت و متوجه میشید بسیاری از افراد چطور دارن سرتون کلا میذارن. خب یه مرور بکنیم روی اپیزود قبلی. توی اپیزود قبلی اومدیم 6 تا سنگ محک گفتیم. سنگ محک یعنی چی؟ یعنی 6 تا سنگ محک یاد گرفتیم که باهاش بتونیم تشخیص بدیم ادعاهای افراد چقدر درسته، چقدر صحت داره. و یه مثال زدیم از ساختن یک پماد برای زانو درد و این 6 تا سنگ محک رو در قالب اون داستان توضیح دادیم. حالا این 6 تا سنگ محک چی بودن؟ یه مرور بکنیم. اولیش این بود که نتایج تحقیق باید تکرار بشه، نه که یه پماد که ساختیم فقط روی یه تعداد جواب بده و دیگه رو افراد جدیدی که تست بکنیم جواب نده. دومیش این بود که روی تعداد کافی افراد تست کنیم، نه که فقط بیایم روی مثلا 100 نفر تست کنیم بعدم گفتیم خیلی خوب جواب میده. سومین نکته این بود که بریم عوارضش رو چک کنیم. عوارض رو بررسی کردیم یا فقط گفتیم گیاهیه، طبیعیه، ضرر نداره؟ چهارمین نکتهش این بود که بیایم یه گروه کنترل بذاریم که خیلی هم مفصل راجبش گفتیم، صحبت کردیم. یعنی آدما رو دو دسته بکنیم، به یه دسته پماد بدیم، به یه دسته پماد ندیم، ببینیم واقعا اثر داره یا نه. مثلا نشه که دسته ای که بهشون پماد ندادیم هم خوب بشن، اینجوری مشخص میشه پماد ما اثری نداشته. نکته پنجم این بود که افراد رو تصادفی انتخاب کنیم، نشه که حواسمون نباشه ناخودآگاه داریم یه سری افراد رو با یه سری خصوصیات خاص انتخاب میکنیم، مثلا جوانترا رو انتخاب میکنیم یا اصلا داریم توی یه منطقه یه اون پماد رو تجویز میکنیم که مردمش بیشتر پیاده روی میکنن، کارهای عملی بیشتر دارن، خود به خود عضلات قوی تری و زانوهای قوی تری دارن و اثر اون پماد قوی تر خواهد بود. مثلا اگه ببریمش توی شهر دیگه که مردمش بیشتر کار اداری، بیشتر پشت میز نشین هستن، اونجا پماد جواب نده، خب این یعنی ما تحقیقمون، یعنی کارمون ضعیف بوده. پس باید افراد رو تصادفی انتخاب کنیم، یا مثلا نریم افرادی که میبینیم حالشون و وضعشون بهتره رو انتخاب کنیم، کسایی که خیلی وضع زانوشون خرابه رو ناخودآگاه جدا کنیم، حواسمون نیست و به اونا پماد نمیدیم. و نکته آخر این بود که اثر تلقین رو بررسی کنیم، یا بهش میگفتیم اثر پلاسبو. یعنی چی؟ یعنی بررسی کنیم شاید به این نفر پماد بدیم ولی تو اون پماده هیچ مواد خاصی نباشه ولی اونم خوب بشه. چرا؟ چون اثر تلقینی داشته برای اون فرد. ولی اگه به یه نفر پماد دادیم و اون اثر تلقینی رو چک کردیم، دیدیم اون خوب نشد ولی پماد اصلی خوب شد، اون یعنی داروی ما اثر داشته. این یه جمع‌بندی مختصر بود از این 6 تا نکته‌ای که تو اپیزود قبلی گفتیم. خب اصلا آقا چرا مهمه که ما راجع به این اطلاعات بدونیم، راجع به تفکر علمی بدونیم؟ اصلا بدونیم راجع به این چه اهمیتی داره؟ تو این وضعیت اقتصادی و اینا خیلی جایگاهی هم نداره. ببینید، ما تو دنیای امروز بمبارون اطلاعات داریم میشیم. بعد راجع به سلامتی هم که مسئله خیلی مهمیه، کلی اطلاعات داریم دریافت میکنیم توی اینستاگرام، توی سایت، توی تلگرام، هر جایی که بر کانالی میریم یک نکته مرتبط با سلامتی گاهی میبینیم توش گذاشتن و این نکات خیلی زیاد و شایع داره منتشر میشه. خب بذارید اینجوری بگم که این اهمیت موضوع رو بهتر درک بکنیم. اینجوری بگم، شاید بتونیم بگیم مهمترین دارایی همه ما زمانمونه، چیزی نیست که قابل برگشت باشه. تقریبا هممونم این موضوع میدونیم. البته یه سری معتقدن مثلا زمان مهمترین دارایی نیست، سلامتی مهمترین داراییه. ولی من میخوام حالا نظر خودم رو بگم. میگم زمان مهمترین داراییه، ولی چیزی که باعث میشه بتونیم از زمانمون استفاده کنیم اون سلامتی است. یعنی اگه سلامتیت رو شما از دست بدی، یه جورایی هم زمانت رو از دست میدی، مثلا طول عمرت کم میشه، همین که اون زمانی که داری دیگه نمیتونی مثل قبل استفاده کامل رو ببری، کیفیت زندگیت کم میشه. حالا بحث اینجا تو این موضوع نداریم، بحث اینجاست که این دوتا فاکتور خیلی مهمن، با هم مرتبطن، سلامتی و زمان، مهمترین دارایی ما هن. حالا ما هم الان داریم رو همین فاکتور سلامتی و مهمترین فاکتور بحث میکنیم که کمتر سرمون کلا بره. چطور از روش‌های غلط جلوگیری کنیم، چطور تایم طلایی درمان خیلی از بیماری‌ها رو با بیراه رفتن از دست ندیم و چطور درمان‌های مناسب رو تشخیص بدیم. سرمایه گذاری خوبی نیست یه سلسله اپیزود منظم گوش بدیم و کلی آگاه بشیم. ضمن این که کلی هم رو زندگی شخصی خودمون تأثیر میذاره تو زمینه‌های دیگه. اصلا مدل فکر کردنمون قراره تغییر کنه، قراره چند پله پیشرفت کنه. مثالش هم تو تبلیغات و موارد دیگه تو اپیزود قبلی زدیم دیگه، بازم حالا موردهای بیشتری رو میگیم در ادامه. و من میخوام اینجا تو این اپیزود یه ادعای بکنم. شما دارید یکی از کاملترین مجموعه های مربوط به تفکر علمی رو به زبان ساده میشنوید. بسیار زیاد من تو این مدت روی محتوا کار کردم و به مرور اپیزودهای بعدی که منتشر بشه خودتون شاهدش خواهید بود که یک مجموعه خیلی کامل و منظم رو داریم پیش میریم که شما از ساده به مرور مطالب پیچیده تر بشن و این مطالب رو به طور کلی به زبان ساده یاد بگیرین. پس اینو مد نظرتون داشته باشید که بحث بسیار کامل و جامعی براتون در نظر گرفتیم که واقعا چند پله مدل تفکرتون پیشرفت میکنه. خب 6 تا سنگ محک یاد گرفته بودیم که مرورشون هم کردیم. الان بریم یه سنگ محک دیگه یاد بگیریم. بعدش بریم اون نکته خفن رو بگم که اول اپیزودم با همون شروع کردیم. پس این میشه سنگ محک هفتم. بذارید با یه سوال شروع کنم، یه سوالی بپرسم. دیدین برگه های امتحانات نهایی و امتحانات مهم سر برگش جدا می شد و یه کد کنارش داشت؟ یعنی بالای برگه پاسخنامه جایی که جوابا رو می خواستیم توش بنویسیم، اون بالا اسم و فامیلی و مشخصات خودمونو می نوشیم، بعد یه ذره پایین ترش یه خط برش داشت کنار اون صفحه، کنار اون جایی که اسممونو می نوشتیم، یه کد اون بالا بود، یه کد هم پایینش بود که بر اساس این کد می‌خواستن بعدش بفهمن که این برگه مال کیه و اون قسمت بالا رو جدا می‌کردن، قسمتی که اسممونو نوشته بودیم. بعد از این که اون بالا رو جدا می‌کردن، اون پاسخ سوالات دیگه اون پایین میمون، قسمت پاسخنامه، و اون قسمت پاسخنامه رو به کسی میدادن که می‌خواست برگه امتحاناتو تصحیح کنه، نمره دهی کنه. چرا این کارو می‌کردن؟ به خاطر اینکه اون فردی که تصحیح میکنه اگه دانش آموزی که اسم فامیلیش رو میبینه بشناسه، اون تأثیر نذاره روی تصحیح کردن برگشت. چطور تأثیر نذاره؟ مثلا ما دبیرستانمون اینو داشتیم. من یادمه که یک معلم ریاضی داشتیم، سوالات ریاضی رو میداد، بعد تصحیح میکرد، میخواست تصحیح کنه، برگه شاگرد اول کلاس رو اول از همه تصحیح میکردن، بعد اونو میذاشتن به عنوان معیار کنار دستشون و باقی سوالات و باقی برگه بچه ها رو از رو اون حساب میکردن. حالا یه اتفاق جالبی یه روز افتاد. خاطرم هست یه روز ما همین امتحان ریاضی رو داشتیم و من تو برگه شده بودم 18.5 و یک سوال 1.5 نمره‌ای رو از دست داده بودم. هرچی حساب کتاب میکردم میدیدم جوابی که نوشتم درسته ولی نمرم کم شده. بعد رفتیم پیش دبیرمون گفتیم که این سوال رو حل کنید و ببینیم چجوریه و یه بررسی داشته باشیم. بعد دیدیم یه اتفاق خیلی جالب و عجیب افتاده. ایشون برگه پاسخنامه شاگرد اول رو تصحیح کردن با این فکر که همیشه اون شاگرد اول ما 20 میگیره و درست مینویسه، برگهشون رو تصحیح کردن و یه مقدار مثلا سرسری عمل کردن و جلو رفتن و نمره 20 گرفته بود. بعد این برگه رو گذاشتن کنار دستشون به عنوان معیار. باقی برگه ها رو با جواب ایشون مقایسه میکردن بتونن سریع‌تر تصحیح کنن. حالا چی شده بود؟ شاگرد اول ما سوال و اشتباهی حل کرده بود و معیار برای کل کلاس خراب شد. و بعدش حالا دقیق یادم نیست ولی فکر میکنم دبیرمون سر همین ماجرا 1.5 نمره اون سوال رو به همه کلاس اضافه کردن. ولی خب شما داستان رو ببین چطور میتونه تأثیر بذاره. جدا از تقلب و این موارد، این که بدونیم برگه پاسخنامه برای کیه منجر به یه سری خطاها میشه که یه نمونهش هم الان گفتیم. حالا برای اینکه این مشکل رو حل کنیم چیکار کردیم؟ سربرگ اون پاسخنامه رو، اون کسی که امتحان داده رو جدا کردیم، بعد دادیم به کسی که داره تصحیح میکنه، یعنی اون سربرگ رو جدا کردیم که خبر نداشته باشه. به این کار میدونید چی میگن؟ میگن کور کردن آزمایش گیرنده، یعنی کسی که داره آزمایش میکنه یه چیزی رو کور بشه، یعنی خبردار نشه. حالا بریم سراغ بحث پمادسازی خودمون. اینجا هم ما باید آزمایش رو کور بکنیم. حالا چه جوری؟ یعنی چی؟ یادتونه تو اپیزود قبلی گفتم که از کجا معلوم کلن اون پماده اثر داره یا نه، اثر بخش هست یا نه؟ گفتیم ممکنه اثر پلاسبو یا تلقین باشه. بعد برای اینکه اینو چک بکنیم گفتیم یه پماد الکی بسازیم که هیچ موادی نداشته باشه، مواد قابل جذب، مواد مفید. بعد دو تا گروه بکنیم، به یه عده پماد واقعی رو بدیم، به یه عده پماد الکی بدیم. بعد اگه دیدیم اون پماد واقعی اثر کرد ولی پماد الکی اثر نکرد، اون وقت میفهمیم که اثر تلقین نیست و واقعا پماد اثر داره. منتها نکته اینجاست که باید اینجا اون بیمار رو، اون کسی که داره پماد مصرف میکنه رو کور کنیم. یعنی چی کور کنیم؟ یعنی خبر نداشته باشه پماد واقعی بهش دادیم یا پماد الکی دادیم. شکل و رنگ و همه چیز این دوتا پماد باید یه شکل باشه. چرا مهمه؟ فرض کنید مثلا بهش بگیم این پماد الکیه یا برای تست اینو ساختیم، کل آزمایش به هم میریزه دیگه. ممکنه فرد دیگه اصلا پماد استفاده نکنه یا یه بار بزنه یه بار نزنه، درست استفاده نکنه یا موارد این شکلی. ولی اگه خبر نداشته باشه، خب اون فکر میکنه پماد واقعیه و درست استفاده میکنه دیگه، ما هم داریم تحقیق میکنیم. تازه این کافی نیست، باید اون کسی که پماد تجویز میکنه پماد رو به بیمار میده اونم خبر نداشته باشه. چرا؟ چون اگه خبردار باشه ممکنه مثلا دستور مصرف اون پماد رو خوب توضیح نده، تو دلش بگه این پماده که تقلبیه بدیم بره ولش کن، یا موقع توضیح دادن حالت چهره و لحنش به مخاطب این حس رو بده که پماد بیخاصیتی برداشتی بردی. ولی اونجایی که پماد واقعی رو میخواد بده، حس بهتری به مخاطب القا میکنه، پمادم اون مخاطب جدی میگیره و خوبه ازش استفاده میکنه. پس کسی که داره آزمایش میکنه هم نباید خبردار باشه. اینجا ما توی این مثالی که زدیم یه ذره من متفاوت تر توضیح دادم نسبت به برگه امتحان و اینجا آزمایش دو سر کور شد، یعنی دو طرف آزمایش رو کور کردیم. هم کسی که داره پماد میگیره، یعنی اون کسی که داریم روش آزمایش میکنیم، کور شد، بی خبر شد. همون کسی که داره پماد تجویز میکنه، اون کسی که آزمایش میگیره، مسئول ماجرا، اونم بی خبر شد. این شد دو سر کور. بسیار بحث مهمی این قضیه. عملا اگه انجام ندیم کل آزمایش اعتبارش از دست میده. چرا؟ چون کلی خطا داخلش هست دیگه. مثل اون برگه امتحان. توی برگه امتحانم کسی که برگه ها رو صحیح میکنه نمیدونه برگه کیو داره تصحیح میکنه. کسی هم که امتحان داده نمیدونه کی داره برگش رو تصحیح میکنه. هر دوتاشون بیخبرن. اونجا هم آزمایش دو سرکور میشه. بذارید یه مثال روانشناسی باحال بزنم. مثلا تو تستای روانشناسی توی یه تستی میخوان تحمل آدما رو بسنجن که وقتی مثلا شکلات یا یه کیک خوشمزه میذارن جلوشون بهشون میگن نخور، اینا چقدر میتونن تحمل بکنن بعدش تستا و معمای سخت حل بکنن. اگه بهشون بگیم آزمایش اینه، خب اینا میفهمن جریان چیه دیگه، تهش زورشون رو میزنن که سوالای بیشتری رو حل بکنن. ولی برای اینکه نفهمن بهشون میگن مثلا ما میخوایم بسنجیم ببینیم شما چقدر سوالات ما رو با خلاقیت جواب میدین، خلاقانه جواب میدین. اون فردم فکر کنه اینجا آزمون خلاقیته. بعد چی میشه؟ بعد مثلا حوصله‌اش سر میره، زود بلند میشه میره. آزمایش هم چیه؟ آزمایش اینه، گفتیم یه شکلات خوشمزه گذاشتیم جلوش، بهش گفتیم که این شکلات خوشمزه رو نخور. جلو چشمشه، بوش بهش میخوره، بعد اعصابش رو خورد میکنه از اینکه نمیتونه اونو بخوره. تازه در ادامهش ازش خواستیم یه سری سوالای سخت و معماهای سخت هم حل بکنه تا بسنجیم ببینیم که اون فرد زود ول میکنه این معماها رو، زود خسته میشه، یه بخشی از مغزش به خاطر اینکه شکلات جلو چشمشه و نمیتونه بخوره اعصابش خورد میشه، خستش میکنه، زود کارو رها میکنه یا نه. منتها اگر ماجرا رو لو بدیم به اون فرد بگیم این کارو میخوایم بکنیم، اون ته زورش رو میزنه که بگه نه من شکلات روم تأثیری نداشت و تمام تلاشش رو میکنه که سوالای بیشتری جواب بده. حالا نتیجه این آزمایش هم بگم براتون، خیلی جالبه. میبینن اگه به افراد شما بگین یه شکلات گرم یا کیک خوشمزه گذاشتیم براتون ولی حق ندارید بخورید و فقط باید به سوالای سخت جواب بدین، این آدما زود خسته میشن، کلافه میشن و تست رو هم رها میکنن. بسیار خب، پس چی شد؟ از کسی که خواستیم تست بگیریم بهش نگفتیم ماجرا چیه. حالا این کافی هم نیست، اون کسی که داره تست میگیره اونم نباید خبر داشته باشه. خب یه نکته سوم هم بگم، یه چیز دیگه هم داریم. خب این یه سطح بالاتریه، پیچیده تره، سخت تره. یه چیز دیگه هم داریم به اسم آزمایش سه سرکور. یعنی مثلا اون آزمایش خلاقیتی که مثال زدم، نتایج تحقیقاتی که به دست میاد، اون تست رو انجام دادیم دیدیم آدم ها کی خسته میشن، چند تا سوال جواب میدن و رها میکنن، اونو آمارش رو در آوردیم. حالا نتایج اون تحقیق رو تبدیل به عدد رقم که کردیم میدیم متخصص آمار که بررسی بکنه. ولی به اون هم نمیگیم نتیجه آزمایش چیه و موضوع آزمایش راجع به چی بوده. به جای اینکه مستقیم به اون فرد بدیم آزمایش و تحقیقات رو، میایم اونو به یک کامپیوتری میدیم و اون کامپیوتر اعداد رو یه سری تغییراتی توش میده، یه الگوریتمی توش اعمال میکنه که عددها یه مقدار متغیر بشن، قاطی پاتی بشن. بعد اون عددها رو، البته همجور علکی نیستا، یه اصولی داره، بعد اون عددها رو از کامپیوتر میگیریم میدیم متخصص آمار تحلیل بکنه. ایشون که تحلیل کرد، کاراشو انجام داد، نتیجهشو میدیم به کامپیوتر، دوباره برمیگردونه به حالت قبلیش، اون الگوریتمی که اعمال کرده بود رو برمیگردونه، بعد حالا میبینیم که عددا چطور شد. خب این برای آزمایشاییه که حساسیت بالایی دارن، اهمیت ویژه‌ای دارن و اونجا دیگه کار سخت‌تره، آزمایشو سه سرکور میکنن. پس ببینید که یه آزمایش علمی چقدر جزئیات و پیچیدگی داره. همینجوری نیست بگیم مثلا فلان چیزو تست کردیم جواب داده، نتیجه داده، تجربه کردیم نتیجه داده. حالا زمانی که ما یه دارو یا یک پماد گیاهی رو همینجوری تجویز میکنیم، همه این کارهایی که گفتیم، این هفت سنگ محک، این کارهای تحقیقاتی که مثال زدیم، پشتش انجام شده یا نشده همینجوری داریم تجویز میکنیم؟ جواب این سوال رو به مرور پیدا میکنیم، به مرور در ادامه اپیزودهای بعدی هم کلی قرار بهش بپردازیم، ولی تا همینجا خودتون هم متوجهش شدین. خب بریم سراغ اون نکته خفنی که گفتم، رسیدیم به قسمت خوشمزه اون کیکمون. تو این جریانی که داریم جلو میریم، سر یه چیزی همیشه بحث داریم. مثلا میگیم فلان چیز اثر داره. چی؟ داروی گیاهی، انرژی درمانی، طب سوزنی یا اصلا داروی شیمیایی که پزشک میگه. حرف همشون یه چیزه، میگن فلان حرف من و فلان روش من اثر داره. ما هم یاد گرفتیم دیگه، میام میپرسیم چرا اون وقت، از کجا معلوم اثر داره، حالا اصلا هر دارو هر روشی که هست. هممون هم این سوالو میپرسیم ها، و اگه نه هر کی هر حرفی میزد قبول میکردیم دیگه، در حالی که اینطوری نیست، همه در حالت عادی این سوالو میپرسیم چرا اثر داره. حالا نکته اینجاست، خوب دقت کنید، اینجا نکته فوق العاده باحالی قرار یاد بگیریم. این وسط ممکنه شما رو فریب بدن. چطوری؟ ما پرسیدیم از کجا معلوم اثر داره، بعد اونا میخوان جواب بدن دیگه، منتها اینجا ما رو فریب میدن. چه شکلی؟ بذارید مثال بزنم توی بحث مثلا انرژی درمانی یا چاکرا درمانی. جوابی که اون فرد میده چیه؟ میگه ببین ما یه سری چاکراها داریم تو بدن، یه سری میدانهای انرژی هن که اینا با همدیگه در ارتباطن. هر کدوم از این چاکراها تعادل انرژیش به هم بخوره، تو همون ناحیه مربوطه ما دچار بیماری میشیم. مثلا یه چاکرا داریم به اسم چاکرای گلو، این اگه آسیب ببینه ما دچار بیماری‌های حلقه حنجره میشیم، سرماخوردگی دچار میشیم و اینجور بیماری ها مربوط به این منطقه است، یا بیماری های تیروئیدی مثلا مربوط به چاکرای گلوه. شما اگر تعادل انرژی اینو بهش برگردونی اون بیماری ها خوب میشه. ما هم کاری که میکنیم اینه که این تعادل انرژی این چاکراها رو تنظیم میکنیم، بیماری ها درمان میشه. بعد شما میگی ای چه جالب، راست میگی. نه آقا، تا اینجاشه که اصلا توضیح نداد که اثر داره یا نه، فقط توضیح داده چه جوری اثر داره. ما اصلا کاری نداریم به این که چه جوری اثر داره، ایشون داره توضیح میده چه جوری. اینجا داره سرمون کلاه میره. خیلی وقتا این توضیحات جذابن، بعد اصلا ما دنبال چه جوریش نیستیم که. عزیزم شما میگی اثر داره، اول نشون بده اثر داره. من پرسیدم چرا اثر داره، یعنی توضیح بده اثر کو، یعنی چی؟ یعنی بیا اون دو دسته آدمی که مثال زدم هفت سنگ محک باید امتحان بکنیم اینجور داستانا، بیا آدما رو دو دسته بکن، بعد روی اون دو دسته امتحان بکن، به یه سریاشون اون چاکرا درمانیت رو بده، به یه سریا نده، کل اون اصولی که گفتیم رعایت بکن، بعد نشون بده که آقا ما روی اینایی که انجام دادیم اثر داشته. خیلی خوب، بعد میبینیم که اثر شما ثابت شد، نشون دادی. بعد میپرسیم چجوری اثر داشته، اون وقت شما میای داستانش رو میگی. مثلا در مرحله اول که به داستان کاری نداریم، نگفتیم چی جوری اثر داره که شما داستان چی جوری رو بگی. میگم آقا نشون بده رو 100 نفر انجام دادی چند نفر خوب شدن، مثلا روی 20 نفر انجام دادی چند نفر خوب شدن، تعدادی که انجام دادی آیا تعداد قابل ملاحظه ایه، یا مثلا همین که گفتم رو 20 نفر تست کردی، اصلا کو این عدد رقم ها. اون 7 سنگ محکی گفتیم و نشون بده شما اجرا کردی، پاسخ تک تک اون سوالاتی که توی 7 سنگ محک ما عنوان کردیم رو بده، بعد حالا شما بیا قصهشو بگو. حالا ببینید این چقدر این ماجرا داره، ببینیم ادامهشو بشنویم، ادامهشو ببینیم. مثلا توی طب سنتی میگیم آقا این جوشونده‌ای که شما داری میدی چرا اثر داره. ببین نگفتیم چی جوریا که شما بخوای داستانش رو بگی، میگیم چرا اثر داره، یعنی اینکه آقا نشون بده روی 1000 نفر اگه تست کردی این 1000 نفر چند نفرشون به طرز معناداری خوب شدن. دو دسته آدم گذاشتی روی یه سریاشون امتحان کنی، روی یه سریاشون امتحان نکنی، بعد ببینی چه شکلی بوده، اثر تلقیم بوده یا نبوده. دوباره میگم دیگه، همون 7 سنگ محک و اون ماجرایی که داشتیم. بعد اون فرد میاد داستانشو برای ما تعریف میکنه، بهش میگیم آقا این از کجا معلوم اثر داره، چرا اثر داره، از کجا معلوم. اون میاد پاسخ سوال چه جوری رو میده، میگه ببین ما تو بدنمون 4 نوع خلط داریم، بهش میگن اخلاط 4گانه. هر کدوم از اینا کم و زیاد بشه، تعادلش به هم بخوره، منجر به بیماری میشه، طبع بدن رو به هم میریزه. مثلا طبع بدن شما سرد میشه، این دارویی هم که من دارم میدم طبعش گرمه، اون وقت شما رو به تعادل میرسونه. خب این که شد داستان، این شد قصه. ما دنبال قصه نیستیم. شما میگی اثر داره، باید اول این اثر رو نشون بدیم. اصلا ما کاری نداریم شما میگی 4 نوع خلط در بدن داریم، چطوری کار میکنه، اصلا چند نوع. اصلا شما بیا بگو ما یه خلط داریم تو بدن، شما بگو 15 نوع خلط داریم. اصلا کاری ندارم به اینکه چند نوع خلط، اصلا داستانی که شما میگی در مرحله اول مهم نیست. اول باید بتونی اثر رو نشون بدی، نشون بدی که آقا مثلا رو 100 نفر، مثال زدم دیگه، رو 100 نفر تست کنیم، مثال همون پماد خودمون، رو 100 نفر تست کردی رو چند نفر اثر داشته، رو 100 نفر دیگه تست کنی پماد ندی، پماد الکی، یعنی اثر این شکلی معلوم میشه. بذار دو تا مثال دیگه غیر از پزشکی براتون بزنم. تو بحث جرم و جنایت میگن آقا جرم و جنایت تو شهر ما زیاد شده. میگیم از کجا معلوم؟ چرا زیاد شده؟ طرف میگه از اونجایی که فقر تو شهر زیاد شده، فرصت‌های شغلی کم شده، مردم هم آموزش خوبی نمیگیرن، دزدی تو شهر زیاد شده. ببینید اینجا دوباره اول شروع کرد توضیح دادن. ما نگفتیم آقا چه جوری جرم و جنایت زیاد شده که شما داری توضیحش میدی. ما گفتیم چرا زیاد شده، یعنی اول نشون بده که زیاد شده یا نه. ما گفتیم از کجا معلوم، یعنی بیای مثلا بگی آقا ما تو سالهای گذشته جرایم شهر رو درآوردیم، آمارشو گذاشتیم، امسال هم آمارو گذاشتیم، یا به نسبت شهرهای دیگه اومدیم مقایسه کردیم دیدیم امسال مثلا 100 مورد جرمای این شهر بیشتر شده. حالا که شما نشون دادی جرم بیشتر شده، اون وقت میگیم آقا چی شد که اینطوری شد؟ شما میای قصهشو میگی آقا فرصت‌های شغلی کم شده، اقتصاد ضعیف شده، آموزش ضعیفه، اینا، بعد اینجوری جرم و جنایت زیاد شده. مثلا دقت کنید ما تو زبان فارسی وقتی میگیم چرا، یعنی میپرسیم چرا اینجوری شده، این سوال یه ذره گمراه کننده است. مثلا فرد فکر میکنه باید توضیح بده، در حالی که اگه بگیم از کجا معلوم شاید سوال بهتری باشه. اون وقت که از کجا معلومو پرسیدیم، بعدش میپرسیم آقا این چجوری شد که اینجوری شد، اثر رو که نشون داد اون فرد، حالا داستانشو تعریف میکنه. یه مثال دیگه مثلا از دادگاه بزنم. یه نفر متهمه، میارن اونجا میگن جرم ایشون قتله. دادگاه میگه چرا، یعنی میپرسه از کجا معلوم، اثبات بکنیم این قتل کرده یا نه، چجوریه شرایط. بعد شما بیای بگی آقا بیماری‌های روانی تو جامعه زیاد شده، آموزش و پیشگیری خوبی وجود نداره، مشاوره کمه، میزان قتل تو جوونا رفته بالا. دادگاه که قبول نمی‌کنه الان بر اساس این چیزی که شما گفتی این فرد قاتله. یا بگی نگاه کنین ایشون تمام ویژگی‌های ظاهری یه قاتل رو داره، چهرهش اینطوریه، بدنش اونطوریه، کپی خلافکاراست. اینو دادگاه که از شما نمیپذیره، میگه اول نشون بده چرا میگی این آدم قاتله، بعد بیا به قصه بگو که چرا این قاتل شد، چرا اینجوری شد. شما میای اینجا دلیل میاری، میگی آقا اثر انگشتش بوده، تارمو ازش داریم تو محل جرم، با اون فرد نسبت داشته، تماس داشته با مقتول چند دقیقه قبلش، تهدیدش کرده، دوربین تصویرش رو تو محل جرم گرفته. دلایلی که آوردی دادگاه قبول کرد، به این نتیجه رسید که ایشون قتل کرده، حالا میاد میپرسه که آقا چی شد که اینطوری شد. بعد میایم اونجا میگیم که توضیح میدیم، میگیم آقا مشکلات جوونا زیاد شده، ظاهرشون هم دیگه شبیه خلافکارا میشه، و بعد ما پیشگیری نمیکنیم، رفتارهای مثلا پرخاشگری زیاد شده، اون دیگه شرایط توضیح میدیم. حالا چرا مهمه اینو بدونیم؟ و شاید بگیم که ای بابا این که خیلی جاها اینجوری دارن توضیح میدن، قبول میکنیم توضیحشون رو دیگه. مثلا ماشینمون صبح روشن نمیشه، میبریم پیش مکانیک، بعد اون میگه که این از فلان قطعه است، اینجوری اونجوری توضیح میده. اونجا دیگه نمیاد بگه که آقا ما رو 100 تا ماشین اینجوری تست کردیم، 100 تا ماشین اونجوری تست کردیم، اینو نمیاد توضیح این مدلی بده. میاد میگه فلان قطعه است، باید عوضش کنیم. ما هم قانع میشیم توی مرحله ابتدایی. چجوری قانع میشیم؟ میگیم خیلی خوب عوضش کن، به شرطی که درست بشه بعدش، نه اینکه دوباره همونطور باشه. ضمن اینکه جاهایی که قانع میشیم به این روش که اون فرد توضیح میده ما قانع میشیم، حساسیت پایین تره، ولی نسبت به سلامتی که گفتم چقدر اهمیتش بالاست دیگه، جزء مهمترین سرمایه هامونه. یا تو دادگاه مثالی که زدم، اینجاها که ما نباید بپذیریم آقا با یه توضیح بعد بگیم خیلی خوب روش درمانی خوبیه. درست خودرو هم و باقی مسائل هم مهمه، یعنی اون فردم تو مثال خودرویی که زدم گفتم یه قطعش خراب باشه مثلا صبح روشن نشه، اونم مهمه که فرد بیاد دلیل بگه، نه مثلا داستانشو بگه، ولی خب حساسیتش کمتره. تو همون خودرو هم جاهایی که حساسیت داره مسئله مهمه، ما میگیم آقا ما نمیریم تو جاده، با توضیح شما تو جاده نمیرم چون خیلی خطرناکه الان. و شما متعهدی باید مسئولیت ایجاد، یعنی مسئولیت داشته باشی که اینو درست تحویل من بدی ماشینو، همینجوری بگی آقا برو حالا یه دور بزن و اینا که نشد. خب پس چی شد؟ تو مرحله اول گفتیم آقا قصه نگو. بذارید یه مثال از قصه همین که میگم قصه نگو برای شما بزنم. از معروف ترین قصه های دنیاست، احتمالاً هم اسمش رو شنیدید، قصه هری پاتر. من میام یه ادعایی میکنم، میگم اگه شما شب 3 تا ذکر بگی فلان بیماری ازت دور میشه، دیگه بیمار نمیشی. شما میگی چرا اون وقت؟ من دارم یه ادعایی میکنم که مریض نمیشه دیگه. شما میپرسی که چرا، از کجا معلوم؟ یعنی چی؟ یعنی از من شواهد میخواید دیگه، یعنی بگم مثلا روی اینقدر آدم تست کردیم و اینا. حالا بعد من میام چی میگم؟ میگم شما هری پاتر رو که دیدی، یه عده جادوگرن. بعد این جادوگرام دو دستن، جادوگرای خوب و مثبت، جادوگرای منفی و شرور. مثلا هری پاتر هم جزو اون جادوگر خوبا بوده. حالا این جادوگرا یه سری تلسم دارن. تلسم هم دیدی دیگه، میگن آقا فلانی تلسم شده، بختشو بستن یا اینجور چیزا. تلسم و اینام که الکی نساختن، فیلم هری پاتر هم که الکی ساخته نشده که. هزاران سال آدما دارن راجع به تلسم صحبت میکنن. بعد میگن فلانی تلسم شده، من بختش بسته شده. بعد این تلسما همش هم دست‌نوشته‌های قدیمی هزاران ساله هست، توی اون هرم فرعون و اینا هم پیدا شده یه سری تلسم‌ها، و این تلسم‌ها یه سری چیزای منفی هن که برای شما بیماری ایجاد میکنن. ممکنه یه نفر علیه شما اینو نوشته باشه، ساخته باشه، منجر بشه به بیماری، و این ذکری که من میگم این تلسم‌ها رو باطل میکنه. خب من چی کار کردم؟ همینجوری هرچی رسید بافتم به همدیگه تحویل دادم، یه داستان ساختم. ولی این دلیل نبود که. چی بود؟ قصه بود. چی رو توضیح دادم؟ اینو توضیح دادم که چطور ضد تلسم من داره کار میکنه. چطور؟ بعد مگه شما از من خواستی که من جواب چطور رو بگم؟ یعنی مثلا از من خواستی بگم چجوری این کار میکنه؟ اول باید نشون بدم که چی؟ این ضد تلسم من کار میکنه یا نمیکنه. یعنی بگم که آقا روی اینقدر آدم تست کردیم اینا خوب شدن. حالا تو مرحله بعدی هم این که نحوه اثر چطوریه اونم میریم میسنجیم. یعنی داستان تلسم رو هم میریم میسنجیم ببینیم علت دقیق این اثر چی بوده. همینجوری هم این داستان تلسم رو قبول نمیکنیم. ولی تو مرحله اول اصلا نباید این داستان گفته بشه. تو مرحله اول باید بیاد اثر رو نشون بده. بذارید یه مثال دیگه بزنم. مثلا یه نفر میاد میگه برای همون زانو دردی که تو اپیزود قبلی هم داشتیم، میگه شما یک پارچه بر میداری، یه سوزن فلزی میذاری وسطش، بعد خیلی آروم با این پارچه زانو رو ملایم ماساژ میدی، درد پا خوب میشه. میگیم چرا خوب میشه؟ توضیح بده. میگیم آقا کو چند نفر تست کردی؟ قصه نگی. بعد اونجا اون فرد میاد میگه ببین من رفتم تحقیق کردم، روی اینقدر آدم تست کردیم، اینقدر واقعا خوب شدن، دردشون کم شده، اثر بخش بوده، همه اون روش ها و اون سنگ محک هایی که شما گفتی رو تست کردیم. ما میگیم خیلی خوب، قبول، باریکلا، مشخص شد که اثر داشته. حالا میگیم چجوری خوب شدن؟ این که گفتی توی پارچه سوزن فلزی بذاریم اینا، این چیه داستانش؟ چجوری خوب شدن؟ یعنی حالا بیا اون قصه و ماجرا رو بگو. اینجا اون فرد میاد میگه که ببین ما فهمیدیم یه سری موجودات غیر ارگانیک میرن تو زانو، بعد اینا از فلز و سوزن بدشون میاد، ما اگه سوزن یا فلز بذاریم آروم ماساژ بدیم اینا از بدن خارج میشن، زانو خوب میشه. خب اینجا چی شد؟ ما اثر رو دیدیم، پرسیدیم که چجوری اثر داره، توضیح بده. ایشون یه سری توضیحات دادن. حالا اینجا باز میتونیم این داستان رو نپذیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر توضیحات منطقی نبود نمیپذیریم، یا میریم سراغ تحقیق میکنیم، یعنی سراغش میریم تحقیق میکنیم. ولی پذیر، یعنی فهمیدیم آقا اثر داره، این رو فهمیدیم، حالا میریم سراغ این که ببینیم چجوری درد رو کم میکنه. میریم تحقیق میکنیم، میفهمیم که آقا این راجع به موجود غیر ارگانیک و فلز و اینا نیست. علت اثر چی بوده؟ میفهمیم موضوع مربوط به یه چیزی به اسم بلاک درد. بلاک درد چیه؟ انسداد درد چیه؟ میگه که شما از زانوتون این حسا از نخاع میره بالا، میرسه به مغز، بعد مغز شما اون درد رو شروع میکنه درک کردن. زمانی که ما میایم تو اون منطقه ماساژ میدیم، ماساژ سطحی، یعنی نوازش میکنیم، لمس سطحی میکنیم، این حس لمس میاد توی نخاع و تو مغز، سوار میشه بر درد، یعنی اون درد رو میپوشونه. درد رو میپوشونه یعنی چی؟ یعنی اینکه اون درد اونجا هست، فقط یه حسش نمیکنیم. یعنی اگه زانومون آسیب دیده باشه، خب درد داره، آسیب هم دیده، فقط اینه که چون حس لمس سطحی میاد روش سوار میشه، ما دیگه اون درد رو حس نمیکنیم. درد رو یه جورای انگار خونسا میکنه. برای همین اگه دقت کرده باشین، خودمون پامون به جایی میخوره یا یه بچه کوچولویی به جایی میخوره میفته، اون منطقه‌ای که ضربه خورده رو خودمون ناخودآگاه آروم نوازش میکنیم، نازی میکنیم تا گریه بچه آروم بشه و بچه دردش کم بشه. پس پدیده رو فهمیدیم. حالا بعد دیگه وقتی اینو فهمیدیم، دیگه نمیایم سوزن و اینجور ماجراها بذاریم، میفهمیم آقا داستان اینه. بعد توی موقعیت‌های بعدی دیگه سوزن و پارچه و اینا نمیذاریم، میریم ماساژ میدیم آروم و سطحی. اینو فهمیدیم. حالا اصل ماجرا کجا بود؟ اینکه توضیح ندیم اول اثر رو نشون بدیم بعدش توضیح بدیم. مشکلی که تمام این موارد دارن اینه که تو مرحله اول میان برای اینکه اثر خودشون نشون بدن فقط توضیح میدن. این قضیه هم خیلی ریشه داره ها. بذار دوتا مثال دیگه براتون بزنم. میدونم متوجه ماجرا شدین ولی خیلی بهتر برامون جا میفته و میبینیم چقدر اثر داره و چقدر گسترده شده این موضوع. مثلا توی فنگشویی. فنگشویی دوستانی که نمیدونن چیه، فنگشویی میاد میگه که ما اگه یه چیزی رو بذاریم توی فلان نقطه اون یک تأثیری داره، باعث یه اتفاقی میشه. مثلا توی قسمت جنوبی خونتون اگه گلدون بذارید این باعث جدایی میشه، یا تو قسمت شمالی خونتون مجسمه کشتی بذارید باعث میشه همسرتون بیشتر بهتون جذب بشه، بیشتر توجه کنه. میگیم چرا میشه؟ باز این فرد میخواد توضیح بده که چجوری، ماجرای چجوری رو میخواد توضیح بده، در حالی که ما منظورمون اینه که آقا رو چند تا آدم تست کردی اینو، تو چند تا خونه تست کردی، چجوری تست کردی، رفتی در یه حالتی تست کنی که اصلا اون افراد بیخبر باشن از این ماجرا، اون گلدون رو بذاریم بعد ببینیم که پولدار شدن یا محبتشون همسرشون اینا بیشتر شده یا نه. چرا؟ چون که ممکنه اون مثلا خانوم خودش خبر داره، میاد یک کشتی رو میذاره اونجا بعد میگه که خیلی خوب همسرمو جذب کنم، ولی ناخودآگاه داره بیشتر به همسرش محبت میکنه، بیشتر توجه میکنه، لحنش محبت آمیزتر شده و مسلما شوهر ایشون همسر ایشون هم واکنشاش بهتر میشه، بعد میاد میگه که آره خیلی خوب بود فنگشویی جواب داد، من نتیجه گرفتم. ببین خوبه که ارتباط زوجین بهتر بشه، ولی نه به هر بهونه‌ای. به جای اینکه قصه تحویل بدیم میتونیم بگیم که آقا همون لحن بهتر داشته باشید، توجه بکنید و اوضاع بهتر میشه، بازخورد خوبی از همسرتون میگیرید. بریم دلیل اصلی رو پیدا کنیم، وگرنه درگیر هر چیز مثلا توهمی میتونیم بشیم اینجوری که بعد هر کسی هم هر قصه ای ببافه اون وقت باید باور کنیم. یه مثال دیگه در قانون جذب میگن شما اون چیزی که میخوای رو تو فکرت بیاری، بعد تجسم کنی، تصور کنی، بهش فکر بکنی، یک انرژی ساطع میشه، بعد پول و سلامتی و رابطه خوب و اینا رو میتونی جذب کنی. میگیم کو نشون بده چرا جذب میکنی، بعد میگم که دوباره این میاد توضیح میده، یه سری فرکانس ها از شما ساطع میشه، جهان از انرژی، کائنات از انرژی، همه چی از انرژی ساخته شده، شما زمانی که به یک چیزی فکر میکنی از مغزتون منبع انرژی شروع میکنید انرژی و فرکانس ها رو ساطع کردن، بعد کائنات اونو بهتون برمیگردونه. اینجا چی گفتن؟ داستان گفتن، قصه گفتن. حالا این وسط ما گفتیم آقا بیاید اثر رو نشون بدید در قالب آزمایش و اینجور موارد. یه عده اومدن مثلا آزمایش طراحی کردن. البته قانون جذب خیلی بیشتر از این توضیح داره، ما باش کار داریم، ولی این قسمتشو براتون بگم. اومدن چی کار کردن؟ یه آزمایشی انجام دادن به اسم آزمایش سیب. دو تا سیب بر میدارن، میگن که ما میخوایم آزمایش کنیم، روی یکیش کلمات منفی می‌نویسیم، روی یکی دیگه کلمات مثبت می‌نویسیم، اینا رو می‌ذاریم یه گوشه، بعد یه مدت اون سیبی که کلمات مثبت نوشتیم سالم می‌مونه، اون سیبی که کلمات منفی نوشتیم خراب میشه و این آزمایش نشون میده که این مسئله اثر داره. یعنی آزمایش کردن و گفتن اثر داره. ما اینجا چی میگیم؟ میگیم که شما از اون 7 سنگ محکی که ما یاد گرفتیم هیچ کدومش رو رعایت نکردی. اولیش با یه دونه سیب میشه نتیجه گرفت، یا مثلا باید روی 1000 تا سیب تست بکنیم. مثلا اگه بیایم روی 2 تا سیب تست بکنیم بعد حرف شما درست در بیاد، بعد بریم روی 1000 تا سیب تست بکنیم ببینیم که اتفاقا توی اون 1000 تا 600 تاشون از اونایی که کلمات مثبت روش نوشته بودیم خراب شده، حالا نظرتون عوض میشه؟ یعنی نتیجه معکوس شد وقتی عددو بردیم بالا تو آمار بزرگتر تست کردیم. دومی، بهتر نیست به جای اینکه دو تا سیب مختلف رو تست کنیم یه دونه سیب رو از وسط نصف کنیم بعد روی اون دو تا بنویسیم؟ چون دیدین دیگه وقتی میوه میخریم همش یه جا خراب نمیشه، یکی دو تاش زودتر از بقیه خراب میشه. یعنی ممکنه به خاطر اینکه یه سری سیب زودتر خراب میشن آزمایش ما هم خراب کنه. اشتباهی رو سیبی که قرار زودتر خودش خراب بشه ما یه اسم منفی چسبوندیم گفتیم خیلی خوب اینم خراب شد، در حالی که روی اون سیب اگه اسمم نمی نوشتیم اسم منفی اون خودش داشت خراب میشه، زودتر خراب میشد. پس بهتر نیست این سیبا رو نصف بکنیم که حداقل بدونیم که شرایط مشابه تری دارن. تازه بهتر از این میدونی چیه؟ یه سیب رو به جای اینکه نصف کنیم سه قسمتش کنیم، هر قسمت رو بذاریم توی یه دسته. قسمت اول رو بذاریم کلماتی که بار معنایی مثبت دارن، قسمت دومو بذاریم تو کلماتی که بار معنایی منفی دارن، قسمت سومم هیچ چی ننویسیم، همینجوری بذاریم کنار ببینیم چی میشه. اگه همشون با هم خراب شدن میفهمیم اصلا ربطی به کلمه‌های ما نداشته که خود سیبه خراب شده دیگه. سوم، اگه نصفشون میکنیم اون کسی که نصف میکنه میدونه برای چه کاری داره این کارو میکنه. مثلا ناخودآگاه طوری نصف نکنه اونایی که لک دارن، یه سری مثلا میبینیم احتمالاً خراب شده یه بخشیشو اینا، اونا رو بذاره تو کلمات منفی. اونم باید بیخبر باشه دیگه. یعنی یه بره ماجرا رو باید کور کنیم. چهارم، آیا شرایط محیطی همه سیبا یکسان بوده؟ مثلا اگر نور متفاوت باشه ما ببینیم که تفاوت ایجاد میکنه تو نتیجه. یه قسمتی که کم نورتره احتمالا خراب میشه زودتر. پنجم، اصلا میشه نتیجه گرفت که حالا چون روی سیب جواب داده پس روی ما هم جواب میده؟ بذارید مثال جالب براتون بزنم. بازیکن یکی از تیم‌ها بوده، خاطرم نیست، فکر می‌کنم مثلا تیم پرسپولیس بود. یه بازیکن خارجی فوتبال داشتیم که توی تیم داشته بازی می‌کرده، عملکردش خوب نبوده. هوادارا هم داشتن مثلا ناسزا می‌گفتن و اینا، خوششون نمی‌اومده از بازیش و خلاصه هواشو داشتن دیگه. این بنده خدا میره آخر بازی گل می‌زنه، تیمو برنده می‌کنه، بعد کلی هم با اینکه بهش توهین کردن خوب عمل کرد بازی و عملکردش خوب بود. آخر بازی بهش میگن که آقا چی شد این همه شما توهین بهت کردن و اینا، چجوری شد که اینقدر با روحیه بازی کردی، روحیتو نباختی، چجوری بود؟ گفت ای مگه توهین میکردن؟ گفتن آره دیگه. گفت آخه من فارسی بلد نیستم، فکر میکردم دارن تشویقم میکنن. اینجا چی شد؟ اگه کلمات بار منفی داره و باید اثر بذاره، خب این همه آدم انرژی منفی به این آدم دادن، ولی چرا اثر نداشت؟ هیچ اثر مثبت داشت بر اون فرد. حالا اینجا لابد میخوان بگن که ذهن خیلی قدرتمنده، انرژیای منفی رو میتونه خنسا بکنه، بعد اینجور داستانه. خب بالاخره این ذهن قدرتمند ما میتونه اثر بذاره یا نمیتونه؟ یعنی هزاران نفر اگر بار منفی فرستادن، یه نفری شما میتونی از پسش بر بیای؟ خب اون بس هزار نفر هیچ قدرتی نداشته عملا دیگه. پس شما نمیتونی برای این و اون، برای اطرافیان انرژی بفرستی، چون یه سری از این کارا میکنن دیگه، برای بقیه انرژی میفرستن. خب بگذاریم، این قانون جذب جزئیات زیاد داره، تو اپیزودهای بعدی بیشتر میپردازیم. یه ذره پیچیده‌تره مبحث و کاره مختلفی انجام دادن تو این قانون جذب که سعی میکنیم خیلی هاشو باز بکنیم تو اپیزودهای بعدی. اینو پس میذاریم کنار، ولی تا همین حد بدونیم که قبل از اینکه بیاد توضیح بده باید توی عملی تو آزمایش اینو نشون بده. آزمایش هم که طراحی کردن دیدیم که رو حواس عملا. حالا نکته آخر رو بگم بریم سراغ جمع‌بندی. جواب اکثر این افراد تو این حوزه ها چیه وقتی بهشون میگیم توضیح نده اثر رو نشون بده؟ میگن که ما تجربه کردیم، ما کلی تجربه داریم، هزاران سال پشت این قضیه تجربه هست. تجربه، تجربه، تجربه. در حالی که ما تا همینجا فهمیدیم که تجربه کلی ایراد توش وارده. تو همون هفته سنگ محکی که گفتیم دیدیم که تجربه هم اگه میخوایم داشته باشیم باید با چه قوانینی، با چه شرایطی تجربه رو تست کنیم. همینجوری نمیتونیم بگیم تجربه. که در قسمت‌های بعدی این مبحث تجربه و مشکلاتش رو باز بیشتر هم باز می‌کنیم. بریم برای جمع‌بندی. این قسمت یه سنگ محک جدید به قبلی‌ها اضافه کردیم. این که باید آزمایش رو کور بکنیم. کسی که آزمایش داره میده و کسی که داره آزمایش رو انجام میده، آزمایش میگیره در واقع، باید جفتشون از آزمایش بیخبر باشن. نکته بعدی اینه که همینجوری نمیتونیم بگیم یه چیزی اثر داره. باید عدد رقم قشنگ بریم بررسی بکنیم، نشون بدیم، اون هفت سنگ محک رو رعایت بکنیم، بعد بگیم اثر داره. و بحث مفصلی که داشتیم تفاوت بین تبیین و استدلال بود. تبیین یعنی چی؟ همون که توضیح بدیم چطوری داره اینجوری میشه. که قرار شد دیگه با تبیین، با اینکه توضیح بدن چطوری داره اینجوری میشه، گول نخوریم. اولش باید فرد چیکار کنه؟ دلیل بیاره. یعنی باید استدلال بیاره، نشون بده یه چیزی کار میکنه، بعدش حالا توضیح بده که جریان از چه قراره. خیلی ممنونم که تا اینجا شنیدین ما رو و خیلی خوشحالم با این اپیزودها داریم جلو میریم. واقعا احساس میکنم که یک بخشی از رسالت فردیمو دارم انجام میدم و دوست دارم که اگر میبینید مفید اپیزودها برای دوستانتون، اطرافیانتون بفرستین. سطح اپیزودها رو من تلاش دارم میکنم که ساده و روان توضیح بدم و بتونیم برای تمام اطرافیانمون بفرستیم و اونا هم آگاه بشن. اگر دوست داشتید اپیزود رو و احساس میکنید که واقعا تو جامعهمون نیازه، لطفاً به اطرافیانتون بفرستین. نکته آخر این که پیج اینستاگرام و سایتمون رو دنبال بکنید. اونجا کلی نکات تکمیلی گذاشتیم که از اونا هم جا نمونید. لینک سایت و لینک اینستاگراممون رو تو توضیحات همین اپیزود براتون گذاشتم.